نفی اصل کار سخت. همه مشاغل اشکال مختلف بردگی داوطلبانه هستند. آیا این جمله از کارل مارکس است؟ نه، این جمله متعلق است به جیمز لام، تحلیلگر انگلیسی چینی حوزه فناوری اطلاعات. او برای یک شرکت نرم افزاری کار می کند و در 10 سال اخیر مشاغل متعددی در این رشته داشته است. درآمد خوب است، اما ساعت کاری طولانی و استرس کار بالاست. وی در مقطعی شغلی داشت که اجباراً با صدای دستگاه گیرندش ساعت 2 صبح از خواب برمی‌خواست تا مشکلات نرم‌افزاری را برطرف کند. جیمز به من گفت: 15 ساله که بودم رویای سفر داشتم. دلم می‌خواست مثل جک کروآک زندگی غیرمعمولی داشته باشم. تمام این سالها جیمز رویای خود را حفظ کرده است. چرا افراد بسیاری مانند جیمز با سعی و تلاش بسیار به انجام کارهای بیروح می پردازند؟ شاید می پندارند که درآمد بالای شغلشان ارزش این همه تلاش و زحمت را دارد. این هم نوعی داد و ستد در بازار کار مدرن است. برخی جامعه شناسان بر این عقیدند که این افراد وارثان شوربخت اصل کار سخت هستند که در اروپای قرن 17 رواج یافت. اصلی که میگوید کار سخت برایتان خوب است و شما را به خدا نزدیکتر میکند. وفاداری ناخودآگاه به همین اصل است که باعث میشود اگر ساعتهای طولانی کار نکنیم و به حال ضعف نیفتیم، احساس گناه کنیم. امکان سومی هم وجود دارد و آن این که چنین انسانهایی به مرض شایع اعتیاد کاری دچار شدند. بیش از 1 میلیون انگلیسی اعتراف می‌کنند که به کار زیاد اعتیاد پیدا کردند و داوطلبانه اضافه کاری می‌کنند. در ژاپن 10% از مرگ و میرهای مردان علل شغلی دارد. آنها حتی کلمه‌ای برای اشاره به این نوع مرگ و میرها دارند. کاروشی به معنای کارمرگ. آنهایی که به اعتیاد شغلی دچار می‌شوند در ابتدای کار دلبسته جاذبه‌های کار سخت می‌شوند. مثل لذت کمالگرا بودن یا اعتبار و شهرتی که در ترک محل کار پس از دیگران نهفته است. با این حال، بالاخره کنترل این وسواس کاری از دستشان خارج می شود. به گفته یک روان درمانگر به نام برایان رابینسون، ما باید سوالات متعددی از خود بکنیم. مثل، آیا من در آن واحد 2 یا 3 کار را با هم انجام می دهم؟ مانند نهار خوردن و یادداشت برداشتن؟ یا آیا من برای کارم بیشتر از روابطم با عزیزان و دوستان وقت و انرژی می‌گذارم؟ اگر پاسخمان بله باشد، یعنی ما تا مرز اعتیاد کاری پیش رفته ایم. به خصوص اگر مرتباً داوطلب اضافه کاری بعد از پایان وقت مقرر هم بشویم. البته 12 ساعت کار در روز ضرورتاً به معنای اعتیاد کاری نیست. شاید نشانه آن باشد که ما رسالت مهیج خود را یافته ایم. حال چنانچه فرض کنیم تحت فشار کاری هستیم، چه خودمان را معتاد کار بدانیم یا نه، علاج چیست؟ واضح است، کار کمتر. قبول دارم که این توصیه کمک چندانی نمی کند. برای معنا بخشیدن به آن، باید بیاندیشیم و ببینیم بهای دست کشیدن از اصل کار سخت چیست و تأثیر آن بر یافتن شغل دلخواه با موجودی جیب ما چه می تواند باشد. در نهایت شاید تصمیم بگیریم اولویت‌های خود را وارونه کنیم. به جای اینکه هدفمان یافتن کار رضایت بخش باشد، به دنبال کاری بگردیم که یک زندگی رضایت بخش را برای ما فراهم کند. فیلسوف بزرگ برتراند راسل برای فهم بهتر موضوع به کمک ما می‌آید. او در مقاله جذاب خود در سال 1932 با نام در ستایش فراغت دنیای کار را تکان داد. او نوشت به اندازه کافی در دنیا کار صورت گرفته و اینکه اعتقاد به فضیلت کار مسبب زیانهای بیشماری است. او عرق ریختن برای تولید هرچه بیشتر کالاهای مصرفی را که هیچ کمکی به کیفیت زندگی انسانها نمی کند بیمعنا می دانست. او نیز همانند بسیاری از متفکران بزرگ عصر خود مانند جان مینارد کینس اقتصاددان معتقد بود که رشد اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی این امکان را برای مردم کشورهای ثروتمند فراهم کرده است که فقط با 4 ساعت کار در روز از زندگی خود لذت ببرند. او همچنین اعتقاد داشت که ما باید مزایای فراغت را هم در نظر بگیریم. البته منظور او از فراغت، بطالت و گذران تنبلانه و بیهوده وقت نبود، بلکه فعالیت‌های منظور نظرش بود که استعدادهای بالقوه انسان را بپرورند. او میگوید در دنیایی که هیچ کس مجبور نباشد بیش از 4 ساعت کار کند، هر عاشق علمی میتواند در فعالیت‌های علمی خود را غرق کند و هر نقاش سفارشی می تواند بدون آنکه از گرسنگی بمیرد به سبک مورد علاقه‌اش هم بپردازد. آنگاه زندگی فقط شادی خواهد بود و لذت، نه اعصاب خرد و خستگی و سوء هاضمه. اگر 4 ساعت کار در روز به نظر بلند پروازانه می آید، می توانیم هفته کاری 4 روزه را در نظر بگیریم که از دهه 1970 تا کنون طرفداران بسیاری پیدا کرده است. و حتی کارفرماها نیز از آن استقبال کردند. و یا دست کم به 1 ساعت کار کمتر در روز هم فکر کنیم. همین 1 ساعت کار کمتر هم فرصت بیشتری به ما خواهد داد تا صرف خانواده و دوستانمان بکنیم. 70% مردم از نبود همین فرصت شکایت دارند. فکر می کنید بچه هایتان بیشتر طالب 1 ساعت بازی عصرگاهی با شما باشند یا دیر وقت کار کردنتان برای به دست آوردن پول بیشتر و خرید خانه بزرگتر؟ به این سوال یکی از دوستانم چنین پاسخ می دهد. فکر می کنم بچه هایم پدر بیشتری می خواهند، نه باغچه بزرگتر. دومین فایده وقت فراغت، آنگونه که راسل میگوید، فرصتی است که برای انجام پروژه‌های با ارزش در خارج از وقت موظف کاری فراهم می‌کند. برای نمونه، شرایط شاعر آمریکایی والاس استیونز را در نظر بگیرید. استیونز صبح‌ها در یک شرکت بیمه در کنتاکی مشغول به کار بود که همانجا نیز ترفیع گرفت و به مقام نایب رئیسی رسید. اما او به هیچ وجه معتاد کار نبود. او عصرها به خانه باز میگشت تا شعرهایش را بسراید. او یکی از پیشروترین شاعران اوایل قرن 20 محسوب میشود. استیونز زندگی خودش را به 2 بخش تقسیم کرده بود. او در کار اداریش همواره خود را یک بیگانه احساس میکرد. او مینویسد انگار که نقش بازی میکنم. او شعر را حرفه حقیقی خود میدانست، هرچند برای آن حقوق نمیگرفت. و هیچگاه نخواست با شاعر حرفه‌ای شدن شعر خود را تجاری کند. بعد از آنکه در سال 1955 جایزه پولیتسر نصیبش شد، دانشگاه هاروارد کرسی استادی به او پیشنهاد کرد تا بتواند از طریق شعر گفتن زندگی خود را بگذراند. اما استیونز این پیشنهاد را رد کرد و در شغل خود در شرکت بیمه باقی ماند. در واقع استیونز شغل اداری خود را هدف اصلی زندگیش قرار نداد. در عوض از آن به عنوان بستری برای بست آرزوهای بلند پروازانه خود به عنوان یک انسان سود برد. این همان مفهومی است که من از آن به عنوان یافتن شغلی برای یک زندگی رضایت بخش یاد کردم. این یک راهکار عمومی است که شغلی را که وقت و انرژی کافی برایت باقی می‌گذارد حفظ کنی تا در وقت فراغتت به دغدغه‌های جدی خود بپردازی. دغدغه‌هایی مانند نواختن ویولون، عکاسی منظره یا انجام فعالیت‌های اجتماعی. آیا این به معنای ناامیدی از یافتن یک شغل رضایت بخش است؟ نه لزوماً. در ابتدای کار ضرورتی ندارد که شغل با معنا تمام زندگی شما را در بر بگیرد. در مقطعی از زندگیم شغل فوق‌العاده‌ای داشتم. ترتیب دادن نهارهای آشنایی برای غریبه‌ها. موافقت رئیسم را گرفته بودم تا فقط از ظهر تا 6 بعد از ظهر کار کنم. بنابراین صبح‌ها را آزاد بودم تا رمانم را بنویسم. علاوه بر این، چنان چه حد فاصلی بین کار و فراغت خود قائل شویم، همچنان رضایتمندی قابل حصول خواهد بود. سرگرمی‌های وقت فراغت شاید بازده مالی چندانی نداشته باشد، اما اگر خود را به طور جدی وقف و علاقه خود کنیم، درجاتی از رضایتمندی را تجربه خواهیم کرد. استیونز از طریق پرداختن به شعر برای خود موقعیت اجتماعی و احترام شاعران دیگر را کسب نمود و البته این حس را که از استعدادهایش بهره می‌برد و به ندای درونش پاسخ می‌دهد را هم تجربه کرد. پس بهتر است از این باور قدیمی دست بکشیم که یک شغل حتما می‌باید درآمدی داشته باشد. اما به هر حال نمی‌توان پول را هم نادیده گرفت. در واقع همین نگرانی درباره پول است که افراد را از بکار بستن توصیه راسل برای کاستن از ساعات کاری و ایجاد وقت فراغت بیشتر باز می‌دارد. مجسم کنید که رئیس شما با تقاضایتان برای 4 روز کار در هفته موافقت کند. آیا شما با 20% حقوق کمتر می توانید زندگی کنید؟ یکی از راه‌های کنار آمدن با این چالش ساده زیستی است. آیینی که بعد از عصر صنعتی محبوبیت فراوانی یافته است. این چنین شما به جمع انسان‌های بزرگی می پیوندید که در جستجوی بودنی ارزان‌تر و با ارزش‌تر داوطلبانه به مادیات و مصرفگرایی پشت کردند. مورد طبیعتگرای آمریکایی قرن 19 هنری دیوید سارو را در نظر بگیرید. او در دهه 1840 برای مدت 2 سال شیوه خودبسندگی در زندگی را به طور عملی تجربه کرد. او با هزینه معادل 30 دلار با دست‌های خودش برای خودش کلبه چوبی ساخت و هزینه خورد و خوراکش را هم با کاشت بیشتر غذاهایش در حداقل ممکن نگاه داشت. در طول این مدت او تمام وقت خودش را به خواندن و نوشتن و مشاهده طبیعت گذراند و در کتاب خود به نام والدن نوشت: یک انسان به تناسب امکاناتی که می‌تواند از آنها چشم بپوشد ثروتمند خواهد بود. یکی از پیروان او جو دومینیگوئز پایه‌گذار جنبش ساده زیستی در آمریکاست و یکی از نویسندگان کتاب پول شما یا زندگیتان. این کتاب یکی از معروف‌ترین اعلامیه‌های او محسوب می‌شود. دومینیگوئز فرزند یک خانواده مهاجر تهی‌دست کوبایی بود که خود را از محله‌های فقیرنشین آمریکا بالا کشید و تحلیلگر مالی وال استریت شد. او می‌گوید: وقتی در وال استریت کار می‌کردم دیدم که آدم‌ها برای زندگی کار نمی‌کنند، بلکه برای مرگ در تلاشند. بعد از ظهر که به خانه می‌روند، داغان‌تر از صبح هستند. من تصمیم گرفتم که این اشتباه را تکرار نکنم. بنابراین برنامه ای ریخت تا آنجا که ممکن بود پس انداز کرد و زندگی کم هزینه ای را در محله هارلم نیویورک آغاز کرد. او وسایل خانه‌اش را خودش می ساخت و لباس های دست دوم می خرید. وقتی به سن 30 سالگی رسید آنقدر پس انداز داشت که بتواند با کمی صرفه‌جویی با سالی 6000 دلار سود سپرده‌اش زندگی کند. بعد از شغلش استعفا داد. یک خودرو کاروان خرید و زندگی آزاد و صرفه‌جویانه‌ای را آغاز کرد. سارو و دومینیگوئز نمونه‌های غایی این نوع ساده‌زیستی هستند. اما آدم‌های معدودی حاضرند چون این تغییرات بنیادینی در زندگی خود ایجاد کنند. پس اگر فکر می‌کنید نمی‌توانید با 20% درآمد کمتر زندگی کنید و مادیاتی که از دست خواهید داد ارزش چنین کاری را ندارد، بگذارید یکی از رازهای بزرگ هنر زندگیتان را برایتان بازگو کنم. شما هم احتمالاً این تجربه را داشته اید که اضافه حقوق نتوانسته به میزان پسندازتان اضافه کند، چرا که همیشه هزینه‌های زندگی به طرز اسرارآمیزی از درآمدتان سبقت گرفته است. از طرفی وضعیت معکوس هم امکان پذیر است. وقتی درآمدتان کاهش می‌یابد، حال به دلیل کمتر کار کردن یا انجام یک شغل رضایت بخش، بر اساس قانون کلی، هزینه‌های زندگی شما مثل خوراک، پوشاک و تفریح کاهش می‌یابد تا متناسب سطح درآمدتان شود. با این حال، فرق چندانی هم برای شما نخواهد کرد. در واقع، حتی ممکن است احساس بهتری هم پیدا کنید. چرا که از آن متاع بی همتای حیات بیشتر خواهید داشت؟ زمان. باور نمی کنید؟ وقتی سمیراخان شغل خود به عنوان یک وکیل رسمی در لندن را ترک کرد و مشغول فعالیت برای پروژه‌های اجتماعی و وکالت‌های موردی شد، او و شوهرش ناچار شدند با توجه به مجموع درآمدهایشان هزینه‌های زندگی خود را به طرز قابل توجه کاهش دهند. من نحوه انجام این کار را از آنها جویا شدم. آنها گفتند: هزینه های ما هزاران پوند در ماه کاهش یافته است. باور ما نمی شد چگونه چنین پول هایی خرج می کردیم. خجالت می کشم بگویم که واقعا یادم نیست چه چیزهایی می خریدم. وقتی پول از دور خارج می شود، شما راحت تر زندگی می کنید. کیفیت زندگی من بالا رفته است. وقت بیشتری رو در خانه با خانواده و دوستانم میگذرانم. به جای فروشگاه‌های بزرگ، صرفه‌جویانه از مغازه‌های سبزی فروشی و محصولات روستایی خرید می‌کنم و شام‌های خوشمزه می‌پزم. از ماهی فروشی محله خرید می‌کنم که ارزان‌تر است، چون ماهی‌هایش از دریای خودمان صید شده است. حالا به شعار نسل والدینم که می‌گوید ولخرجی نکن تا محتاج نشوی عمل می‌کنم. ولی ای کاش آن وقت که درآمد بالایی داشتم به عقلم می‌رسید که اینطور زندگی کنم. از صرفه‌جویی کردن خیلی لذت میبرم. فرصت کردم کلاس هولا هوپ بروم و از روی اینترنت بافتنی یاد بگیرم. تا قبل از این نمیدانستم که چقدر خلاقم. ناگزیر تغییرات زیادی در زندگیمان ایجاد کرده ایم. به پشت سرمان نگاه دقیق انداخته ایم تا ببینیم چطور خرج میکردیم. فکر میکنم آن وقتها به جای نیازها روی خواسته هایمان تمرکز میکردیم. دیگر نمیتوانیم به راحتی گذشته با دوستانمان به رستوران‌های گران قیمت برویم چون هزینه‌اش برایمان توجیه‌پذیر نیست. وقتی بخواهم کمی پول در بیاورم، یک قلم جنس مازاد را از طریق اینترنت میفروشم. نمیدانید این کار چقدر اعتیادآور است. در مجموع این نوع زندگی به من آموخته که به طرزی باور نکردنی بیش از گذشته در کارها تأمل کنم و همچنین قدردان هر آنچه دارم باشم. برای رفتن به سوی یک زندگی ساده تر باید فلسفه پیکاسو را بپذیریم. هنر حذف غیر ضروری هاست. یک تمرین بسیار مفید این است که برای یک ماه حساب دقیق تمام خرج های ما را نگه داریم و به هر یک برچسب ضروری و غیر ضروری بزنیم. ماه بعد سعی کنیم خرج های غیر ضروری خود را به نصف برسانیم. بعد ببینیم چون این روشی آیا کیفیت زندگی ما را پایین آورده یا به طرز اعجاب‌آوری رهایی بخش بوده است. راه دیگر این است که خبره شرکت در بازار کالاهای دست دوم یا عضویت در فروشگاه‌های آنلاین شویم. جایی که مردم کالاهای مازاد بر نیازشان را از سه‌چرخه گرفته تا کاناپه می‌فروشند. در کنار اینها باید به این نکته هم توجه کنیم که شغل ما خود هزینه آور است. یعنی فرم رسمی شامل کت و شلوار، پیراهن، کفش و کیف. هزینه ی عیاب و ذهاب، نهار و مسافرت هایی که برای رفع استرس کاری ضروری است. آیا واقعا پذیرای این هزینه ها هستید؟ ساده زیستی برای تغییر شغل کاربرد بسیاری دارد. اگر تصمیم بگیرید که مانند لورا ونبوشو به یک مرخصی اساسی بروید، ساده زیستی می تواند فرصت بیشتری برای آزمودن شغل‌های بیشتر در اختیارتان بگذارد. دانستن اینکه می توانید ساده تر هم زندگی کنید، انتخاب شغلی با معناتر اما کم درآمدتر را برایتان آسان می کند. ما در بستر فرهنگی که به کار زیاد و پیشرفت شغلی معتادمان کرده است، نمی توانیم به راحتی اصل کار سخت را نفی کنیم. و شاید اگر شغلی داشته باشیم که در ما حس زندگی ایجاد می کند، اصولاً نخواهیم این عصر را نفی کنیم. اما اگر مزایای هفته کاری 4 روزه و همچنین فرصت پرداختن به دیگر زوایای وجود ما را در نظر بگیریم، آن وقت ساده زیستی عاقلانه خواهد بود و ما به این کشف زیبا نائل می شویم که به راستی کمتر به معنای بیشتر است. گذشته از اینها، چنانچه یافتن کاری با ارزش که وقت کافی نیز برای پرداختن به علایق ما در اختیارمان بگذارد ممکن شود، آن وقت تکلیف شغل رضایت بخش چه خواهد شد؟ اگر بخواهیم خانواده ای را تشکیل دهیم.